الأركان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی به خودم را در این روز عزیز و مبارک، روز جمعه، به تقوا و پارسایی، پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی، عمل به دستورات خداوند، ذکر و یاد خداوند در همه احوال و توجه به فنای عالم و گذر این عالم سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان ذاکر و شاکر و متذکر خودش قرار بدهد. همانطور که مستحضر هستید، هم به مناسبت این ایام و هفته هایی که بین رحلت رسول خدا و میلاد اون حضرت قرار گرفته قرار داریم و به همین مناسبت ما در یکی دو خطبه قبل گوشه ها و زوایایی از تاریخ و سیره نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله مورد توجه قرار دادیم. در قسمت قبل از بعثت رسول خدا، وضعی که اون حضرت از نظر خانوادگی داشت، شرایطی که برای اون حضرت به خاطر یتیمی و مشکلات زیادی که در زندگیشون پدید آمد بهش اشاره کردیم و همینطور برای این نکته تأکید کردیم که بعثت رسول خدا و ظهور این پیامبر عظیم الشأن مسبوق بود به بشارتها و مژده‌های زیادی که از انبیاء گذشته، اوصیاء آنها و چهره‌های معنوی و اخلاقی جامعه به ظهور و بعثت آن حضرت داده شده بود و اونقدر علائم و نشانه ها در باب بعثت رسول خدا، تولد آن حضرت داده شده بود که بسیاری از افراد آگاه و مطلع به خصوص از یهود و نصارا حتی شخص اون حضرت را شناسایی کرده بودند و آشنا بودند. نمونه هایی از این انتظاری که در جزیره العرب و در بعضی از سرزمین های دیگر و به خصوص در میان یهود و نصارا نسبت به بعثت رسول خدا بود، نشانه ها و نمونه هایی را در خطبه های قبل بهش اشاره کردیم. به خصوص در دو سفری که پیامبر گرامی ما قبل از بعثتشون به شام داشتن، در این دو سفر علائم و نشانه های زیادی در مورد ظهور و بعثت اون حضرت پدیدار شد. علتش هم این است که همانطور که قبلا عرض کردیم، زندگی بخشی از زندگی اقتصادی مردم جزیره العرب به واسطه سفرهای تجارتی که افرادی از مکه و مدینه و جزیره العرب به سمت یمن و شام انجام می‌دادند، یک خط سیر تجارتی بود. مردم با قافله شتر و با چیزهایی که میتونستن ببرن میرفتن اونجا و از اون طرف هم کالاهایی را حمل میکردن به طرف مکه و مدینه. این یک مسیر تجارتی بود که بخشی از زندگی تجارتی تأمین میشد. باید دیگر این سفرهای تجارت عموهای اون حضرت و افراد دیگر از قبیله اون حضرت در این سفرها شرکت میکردن و به این سفرهای اقتصادی و تجارتی به سمت شام میرفتند و از جمله خود حضرت عبدالمطلب، بعدها حضرت ابوطالب و چهره های دیگری از شخصیت های قریش به این سفرهای تجارتی میرفتند. این از یک طرف. از طرف دیگه در مسیر شام و در خود شام یهود و نصارا زیاد بودند، بسیارشون متدین به این دو دین بزرگ توحیدی و ابراهیمی بودند. البته کسانی هم از همون مناطق، از مناطق فلسطین، شام و نقاط یهودی نشین و نصرانی نشین به خود مکه و مدینه هم آمده بودند که در خطبه قبلش اشاره کردم. طبعا وقتی که قریش و مردمانی که در و قبائلی که در مکه بودند و مدینه بودند به این سفرها می‌رفتند، علاوه بر این مبادلات تجاری، مبادلات و تعاملات فرهنگی واقع می‌شد، آشنای به دین هم دیگه می‌شدند و از همین راه گذر با یهودیت و نصرانیت هم آشنایی پیدا می‌کردند. و در بین مسیر صومعه ها بود و بزرگان یهود و نصارا بودند و مردم قریش و قبائل جزیره العرب هم آشنا می شدند با آنها. خب در همین مدت قبل از بعثت رسول خدا، اون چی که در تاریخ ثبت شده این است که دو بار پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله قبل از بعثتشون به سفر شام رفتند. یک بارش در کودکی حضرت بوده، قریب 8 سال طبق اونچه که معمول مورخین اسلام نوشتن، قریب 8 ساله بود ایشون که حضرت ابوطالب ایشون را به سفر برد. خب در همین سنین بود که ایشون عبدالمطلب را از دست داد، جد بزرگ ایشون و اون چهره شاخص و برجسته و ممتازی که در یتیمی حضرت بعد از فوت، خب پدر را که ندیده بود طبق نقل‌های مشهور، مادرم را در سنین حالا 4 تا 6 سالگی اقوال مختلفی ایشون از دست داده بود. طبعا در طول این سالها از کودکی، چه در دوره رضا و شیرخوارگیشون، چه در دوره‌ای که مادرشون بودن و چه در اون به خصوص اون مقطعی که حضرت آمنه از دنیا رفته بود، در طول این سالها حضرت رسول گرامی ما در تحت سرپرستی و تکفل عبدالمطلب بودند و عبدالمطلب با علائم و نشانه هایی که شناخته بود و با اطلاعات دقیقی که از این کودک و آینده او داشت، فوق العاده به او دل داده بود و او را حمایت میکرد. خب در طول این سالها حضرت عبدالمطلب نگهبان و حافظ و سیانتگر از این کودک و نونهالی بود که آینده بشریت در انتظار بعثت او بود. با ارتحال حضرت عبدالمطلب سرپرستیشون به ابوطالب منتقل شد و همون شکلی که در خطبه قبل بهش اشاره کردم، وقت مرگ او را به ابوطالب سپرد و وقتی که ابوطالب تکفل او را پذیرفت فرمود الان خفف علی الموت، حالا راحت شدم دیگه، این کودک و نونهالم میدانم به کی سپرده شد. خب همون سال اول ظاهرن که حضرت ابوطالب به یه سفر میره، برای یک سفر تجارتی ایشون به شام میرن. در تواریخ آمده که خب یک کودک بود، یه نونهال بود، تو هوای گرم و با اون اوضاع و احوال اون زمان وقتی که میخواست به این سفر تجارتی بره، تصمیم گرفت که حضرت رسول گرامی هم را با خودش ببره. عده‌ای اعتراض کردن که این در کودکی است، نونه حاله، ممکنه در هوای گرم مشکلاتی که در سفر پدیدار میشه ایشون آسیب ببینه. اما حضرت ابو طالب به خاطر شدت علاقی که به او داشت و ترسی که از این داشت که او رو تنها بگذاره، گفت نه، من او رو با خودم میبرم. سر این قضیه هم اینه که خیلی نشانه های زیادی در تاریخ هست که ادعی از یهودی ها، از مشرکان نمیخواستن این ایشون بزرگ بشه و ایشون همیشه در معرض یک خطر تهاجم و ترور قرار داشت. شواهد زیادی در تاریخ هست که معمولاً هم افراد علاقمند که ایشون رو میشناختن، آینده ایشون رو میدانستن، به حضرت عبدالمطلب، به حضرت ابو طالب و به کسانی که متکفل اون حضرت بودن توصیه میکردن که او رو خوب حفظ کنی و عده ای هستن که دشمن او هستن و ممکنه ایشون رو از میان بردارن. همین نگرانی در مسئله بود که وقتی که حضرت ابو طالب میخواد بره به سفر، دلش آرام نمیگیره که این نوع نهال و کودک را تنها در مکه جا بگذاره، علارغم احتمال خطری که در این سفر تجارتی بود، علارغم هوای گرمی که وجود داشت، علارغم مشکلاتی که پیش بینی میشد در این سفر برای این کودک به وجود بیاد، و علارغم این که رسم نبود در یک سفر تجارتی یه بچه ای رو ببرن، این مرسوم نبود. سفر تجارتی و کاری معمولا پدر خانواده و افراد جوان و مسن و میانسال میرن، بچه ها رو نمیبرن. اما به خاطر فرط علاقه ای که حضرت ابو طالب به این نونهان داشت و به دلیل نگرانی هایی که پدید آمده بود نسبت به احساس خطری که نسبت به جان این کودکی که آینده بشریت به سرنوشت او گره خورده است و جهان در انتظار طلوع او و بعثت و رسالت اوست، به خاطر این علاقه و اون ترس در همون سنین خود همراه خودش برد. این تو سفر اول شامه که در همین سفر قضایای متعددی واقع شده، داستان بحیرا یا بحیرا و چند داستان دیگه، حالا من یکیش رو که مشهور بود نقل کردم، داستان دیگری باز در همین سفر ظاهرا واقع شده که میگه وقتی که ایشون در خود شام در یک کوچه ای خیابانی جایی میرفت، عده ای از این اوصیاء حضرت عیسی و افراد آگاه و مطلع که ایشون رو دیدن و میدونستنم که از قافله قبیله قریش کسی آمده اونجا، متوجه او شدن، علائمی در چهره و شخصیت و منش و روش او دیدن که اونا رو جذب کرد. میگه همون بعض ابو طالب عرض کردن که ما شما را و این کودک را دعوت میکنیم به اون کنیسه بزرگ و معبد بزرگ شهر. جریان طولانی داره در اونجا که ایشون رو دعوت کردن به کنیسه بزرگ، عبادتگاه بزرگ شهر. اونجا که رفت، یکی از راهبهای بزرگ و کشیشان بزرگ اونجا بود، غیر از اون راه بحیرا یا بحیرایی که در بین راه بود که هفته قبل عرض کردم، این تو خود شام بود و ایشون رو دعوت کردن اونجا. رفت اونجا، خود اون نستوراس یکی از راهبان و کشیشان بزرگه اونجا، میگه که کتفت رو ببینم. طبق نقل‌های زیاد یک علامت خاصی در کتف حضرت بود که نشان دهنده رسالت او بود، مهری بود و علائم خاصی که جزئیاتش هم در تاریخ اومده، من حالا اونها نمیپردازم. ایشون رو بردن اونجا، اون علائم رو دیدن، صحبت طولانی اون شخص با اون راهب و کشیش با حضرت کرد که صحبتش هم طولانی است. همه اونها نشون میده که همونجا خیلی ها فهمیدن که این کودک همون رسول آینده بشریته و پیامبر آینده است که خاتم انبیاست. اون رو تشخیص دادن، شناختن و همونجا توصیه میکنن به حضرت ابو طالب که زود از این سفر برگرد، ادعی دشمن داره، خوب او را نگهبانی کن و نظائر اینها. جالب اینه که خیلی از علائم و نشانه ها که این یتیمه، پدر از دست داده، مادر از دست داده، اسم پدرش کیست، اسم مادرش کیست، این جزئیات را هم حتی به خود حضرت ابو طالب گفتن که حضرت ابو طالب اصلا براش تعجب بود که این
چطوریه؟ یا راهب دیگری که وقتی که او را دید در چهره او نور رسالت را دید و گفت انت دعوت ابراهیم و بشرا عیسی، تو دعوت ابراهیم هستی، تو مجده حضرت عیسی هستی. و اینم نظائر این از داستان‌های زیادی وجود داره که این بشارت‌ها و مژده‌ها اونقدر زیاد شده بوده که دیگه با علائم و نام و نشان حتی و دقیق شناخته شده بوده حضرت. این یک سفر بود. در این سفر بسیاری از علائم و نشانه‌ها خود را نشان داد، افراد زیادی اون حضرت را شناختند. و سفر دیگر اون حضرت بعد از 20 سالگی است که حالا طبق نقل‌های در 25 سالگی است. این دو سفر در تاریخ اومده، حالا بیشتر ظاهرا نباشه، اگرم بوده در تاریخ ثبت نشده. هم در سفر اول در این خط سیر تجارتی هر جا که میرفت شناخته میشد و آثار عظمت و مجد و بزرگی از ایشون ظهور پیدا میکرد، بعضی از معجزات از ایشون ظاهر میشد. در مواردی که هوای گرم بود اصلا سایبانی برای ایشون به صورت معجزه آمیزی پیدا میشد و خیلی علائم و نشانه های دیگه. از اون طرف هم راهب ها و کشیش ها و افراد مطلع از ادیان پیشین که علائم و نشانه ها را تطبیق میدادن و حضرت ابو طالب هم را مژده میدادن و توصیه به نگهبانی این کودک و نونهال میکردن. سفر این سفر همراه حضرت ابو طالب بود. سفر دوم ایشون در قریب 25 سالگی است، قبل از ازدواجشون هست، که خود ایشون به عنوان یک سفر تجارتی رفت. حالا در جزئیات این سفر از نظر مورخین حرفای زیادی وجود داره. اون مسلمات قضیه اینه که ایشون در این سنین حضرت ابو طالب هنوز ازدواج نکرده بودن. حضرت ابو طالب به ایشون گفت که عرض کرد که خب شما سنی داری و باید ازدواج بکنی، وضع مالی حضرت ابو طالب هم خیلی خوب نبود و خوبه که یک سفر تجارتی بری که یه تمکن اقتصادی و مالی پیدا بکنی تا زمینه ازدواج شما فراهم بشه. این سفر دوم به این منظور بود و با پیشنهاد حضرت ابو طالب بود که ایشون به صورت مضاربه حضرت خدیجه که زن متشخصی بود و صاحب ثروت و تمکن خاصی در مکه بود، گاهی پول میداد به افرادی و قافله ها همراه قافله ها برای تجارت میرفتن. ایشون طبق نقل های نسبتا موثق اینجوره که اجیر نبود ایشون، چون در روایاتی نقل شده که پیغمبر اسلام در هیچ مقطعی از عمرش اجیر کسی نشد، اما به صورت مضاربه، این که سرمایه کسی بده و کسی بره کار بکنه و در سود سهیم بشن، طبق شرایط شرعی که داره اشکال نداره. ایشون در یک سفر تجارتی با اموال حضرت خدیجه برای مضاربه و یک تجارت تشریف بردن. در همین سفر هم علائم و آثار زیادی از ایشون بروز و ظهور پیدا کرد و همین سفر مقدمه برای ازدواج ایشون شد. بنابراین بخشی از عرایض ما در هفته قبل و این هفته این و در دو سه خطبه‌ای که عرض کردیم این بود. یک قسمت وضع زندگی شخصی ایشون و کسانی که متکفل زندگی ایشون بودن، یه قسمت هم این سفرهایی که ایشون رفت و یه بخشی هم بشارتها و مژده‌های فراوانی که به ظهور و به عصت ایشون داده شده بود. اینا گوشه هایش را من عرض کردم. ایشون در همین سن 25 سالگی ازدواج میکنن. داستان ریزکاری های ازدواج ایشون هم بحث های ریز تاریخی زیاد داره، من به اونها کار ندارم. اونچه که تقریبا مسلمه اینه که خود حضرت خدیجه که زنی بود هم صاحب معرفت و ایمان و دانش و هم صاحب ثروت و تمکن بود، خود ایشون در ازدواج با پیغمبر پیش قدم شد. سن حضرت خدیجه محل بحث های زیادی است، از 20 چند سالگی تا 40 سالگی گفته شده، مشهور اینه که 40 ساله بوده. در این که حضرت خدیجه قبلا ازدواج کرده بودن و این ازدواج مجددشون با پیامبر ما بود یا نه، در این هم اختلاف های زیادی در تاریخه. باز مشهور اینه که ازدواج مجدد حضرت خدیجه بود با پیامبر گرامی اسلام. این هر دو بحث از نظر تاریخی حرفای زیادی در موردش هست. و از شبت که پیشنهاد از خود حضرت خدیجه بود نوع اون خواستگاری هم که به عمل آمد خود حضرت ابوطالب بود که یه قسمت‌های جالبی داره. حضرت خدیجه ورقت ابن نوفل بود که پسر عموی ایشون بود، نصرانی بود و از چهره‌های نصرانی با سواد در مکه بود. طبعا کارهای حضرت خدیجه هم او انجام میداد. وقتی که حضرت خدیجه این پیشنهاد رو داد، حضرت ابوطالب مطلع شد، برای خواستگاری رفتن. در جریان خواستگاریشون اینجوریه که میگه حضرت ابوطالب این جمله ها رو گفت. من یک گوشه ای از اون خطبه ای که ایشون خوند و مقدمه ای که چید برای خواستگاری حضرت خدیجه برای حضرت رسول خدا و پیامبر اسلام، جمله های خیلی زیبایی داره. یک قسمتش اینه، میگه ان ابن اخی هادا لا یوزن به رجل من قریش الا رجح یا رجح. میگه این فرزند برادر من با هر کس از قریش که خود قریش خاندان بزرگ و ممتازی بودن سنجیده شمد برتری خواهد داشت. با هر که او سنجیده بشه در اخلاق و علم و ادب برتری داره، و با هر کس سنجیده بشه او برتری داره. و لا عدل له فی الخلق یا فی الخلق، و کسی در میان مردم یا در اخلاق نیکو شانه به شانه او نمیزنه. گرچه او دارای مال نیست، اما دارای اخلاق نیکو و خاندان شناخته شده و بزرگی. مال یک سایه گذراست، اما علم و ادب و اخلاق برای انسان میراث ماندگار هست. و من برای فرزند برادرم خدیجه را خواستگاری میکنم. میگه ورقت ابن نوفل به تردید افتاد چی جواب بده، مضطرب شد. از این طرف وضع مالی او را میدید، از جهات مختلف در یک اضطرابی واقع شد. تاریخ اینجوری میگه، در چند تاریخ آمده، در روایات معتبر هم آمده که فعجابت خدیجه، خود حضرت خدیجه که این سخنان را میشنوید، جلوی او را گرفت و جواب داد که من آمادگی ازدواج با او را دارم. حالا خیلی حرفای زیادی زده شده که در این ازدواج بحث مال و امثال اینها بوده، ولی تاریخ و علائم و قرائن نشون میده که نه، خدیجه پیش قدم شد به خاطر اخلاق رسول خدا، و پیامبر اسلام هم نه برای مال که برای اون شخصیت ممتاز حضرت خدیجه رفت. البته اموال خدیجه ارکانی شد برای ثبات و استواری اسلام، اما مبنای این ازدواج با قرائن زیاد یک مبنای مالی نبود. به خصوص خدیجه در اون جامعه اون وقت نوعی فداکاری میکرد که دارای اون همه مال و خواستگارهای بزرگ و صاحب مکنت و مال زیاد همه را رها کرد، اخلاق نیکو و علم و ادب رسول خدا را ترجیح داد در ازدواج خودش، با خواستگاری حضرت ابوطالب و تعیین صداقی که خود حضرت خدیجه هم گفت من این را میپردازم. و بعضی اعتراض کردن که این یعنی چی که خود شما مال بدی به او که صداقت بکنه؟ بعد حضرت خدیجه فرمود شما نمیدونید او کیست و آینده او را نمیدونید. خب این ورقت ابن نوفل هم نصرانی بود، پسر عموی حضرت خدیجه بود، او میدانست و به او هم گفته بود که این در آینده آینده بسیار درخشانی داره و آینده رسالت از آن اوست. به هر حال این ازدواج هم به این شکل واقع شد. در یک جمع‌بندی از این دوره 40 سالی که صاحب چند فرزندم شد، حالا 4 تا 6 فرزند، نقل‌های مختلفی هست که همشون از دنیا رفتن جز حضرت فاطمه که بعد از مبعث بنابر نقل مشهور متولد شده. این یک شمای کلی و تصویر کلی از این 40 سال رسول خدا. من در پایان این بخش از تاریخ رسول خدا یک قسمتی را از یک از تواریخ که تاریخ ابن اسحاق باشه، سیره ابن اسحاق باشه، متنش را در مورد نوجوانی و جوانی رسول خدا میخونم. البته ممکنه نکاتی را بعد در خطبه های بعد هم اضافه بکنم. اونچه که مسلمه در اون دوره و روزگار بسیار خراب از نظر اخلاقی و زندگی قبیله‌ای بسیار متشنج با جنگ‌های متعصبانه قبیله‌ای و رواج فساد و فحشا و منکرات در مکه، و از سوی دیگر در رواج بازار بت‌پرستی و شرک و الحاد، این نوجوانی است که از یک خاندان بزرگی درخشیده که در طول این دوره کودکی و نوجوانی و جوانی و در طول این 40 سال هر گوشه این زندگی را که کسی نگاه بکنه آثار نیکی، خوبی و درخشندگی و منزه بودن از اون همه آلودگی های محیط در اون میبینه. ممکنه کسی در یک محیط خوبی پرورش پیدا بکنه، خب خوبی تا حد زیادی در اونجا تضمین شده، اما کسی در یک محیط سراسر آلوده به شرک، بت پرستی و مفاسد اخلاقی اون گونه منزه باقی بمونه، این چیز دشواری و رسول خدا چنین بود. در این تاریخ آمده که فشب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نشو و نما یافت رسول خدا در یک محیط آلوده به قضارت‌های اعتقادی و اخلاقی، در حالی که خداوند و دست الهی برای آینده بشریت از او نگهبانی میکرد. کسی که در طول این دوره از ابزار جاهلیت و معایب جاهلیت مسون بود، خود را از همه اون آلودگی ها که به ویژه در دوره جوانی وقتی است که افراد در انواع اون آلودگی های شرب مشروبات و منکرات و امثال اینها زمینه داره، او از همه اونها محفوظ ماند به خاطر اون آینده‌ای که خدا برای او رقم زده بود و تقدیر کرده بود. حتی بلغ انکان رجلن افضل قومی، از هنگام تولد تا بلوغ و پس از بلوغ او بهترین مردمان در میان جامعه خودش از نظر مروت و مردانگی بود. نیکوترین اخلاق او داشت، بهترین خاندان و حسب او داشت و نسبت به همسایگان و مستمندان بهترین رفتار از آن او بود. حلم و علم و دانش و راستگویی در وجود و زندگی او موج می‌زد و امانتداری او و صدق حدیث او ضرب المثل محیط آلوده جزیره العرب بود و کسی بود که زبان او از فحش و ناسزاگویی و منش و شخصیت او از هر اخلاق آلوده‌ای منزه بود و همچنان به این امانتداری و راستگویی و منزه بودن از آلودگی ها در طول دوره کودکی، نوجوانی و جوانی باقی و مستمر بود تا اینکه خداوند او را به رسالت مبعوث کرد. این در طول این دوره ضرب المثل اخلاق نیکو و امانتداری و صدق حدیث بود که به گوشه های از نمونه های اون هم اشاره کردم. امیدواریم در ادامه این خطبه به گوشه های دیگری از زندگی ایشون، چه در قبل از بعثت و عمدتاً بعد از بعثت، انشاءالله بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر.
وجهک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل فتزودوا فان خیر الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و سیره اولیای الهی و رسول گرامی اسلام سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از متأسیان به سیره رسول الله و عارفان به مقام اهل بیت او و مشتاقان لقاء آنها قرار بده. در آستانه میلاد فرخنده و خجسته رسول مکرم اسلام و فرزند گرامی اون حضرت، حضرت امام جعفر صادق هستیم و همینطور هفته وحدت که این مناسبت را گرامی می‌داریم و این دو میلاد بزرگ و سرنوشت ساز برای بشریت و اسلام و شیعه را به حضور شما نمازگزاران عزیز و گرامی و به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواح لال تراب مقدمه الفدا تبریک و تهنیت عرض میکنم و بر این نکته هم تأکید میکنم که همونطور که میدانید در میلاد رسول خدا دو قول هست که قول مشهور اهل تسنن دوازدهم ربیع الاول است و قول مشهور شیعه هفدهم است و در فاصله این دو موقعیت و زمان هفته وحدت اعلام شده به عنوان روزها و ایامی که مسلمانها و شیعیان و سنیها و اهل تسنن باید به این نکته بیندیشن که برای اهداف مشترک و تأمین آرمانهای مشترک دنیای اسلام باید دست دوستی و برادری به هم بدن و بنای بر رفاقت و صمیمیت در زندگیشون باشه. این سیره پیشوایان ما و ائمه طاهرین ما بود. پیشوایان ما و ائمه ما با اون که مشعلدار یک راه جدایی بودند از بیشتر و عموم مسلمان ها و ادامه دهندگان راستین رسالت رسول خدا بودند و معتقد به حقانیت خودشون بودند، اما در مقام رفتار و برخورد و معاشرت بنای بر سازگاری، اخلاق نیکو و دوستی و صمیمیت داشتن. این برای همه ما باید درس و الگوی مهم می باشه. علی‌رغم این که در اعتقاد معتقد بودن تنها مسیر حق همان چیزی بود که در غدیر خم اعلام شد و بعد از رسول خدا بایستی خلافت و امامت به علی بن ابی طالب و فرزندان او برسه و مغرضان و معاندانی مانع از این وصول حق به صاحبان حق شدند، اما در این حال امام باقر، امام صادق، اصحاب بزرگ اینها در میان مسلمان ها، اون وقت اینها اقلیتی بودن پخش در یک جامعه بزرگ اسلامی و سنی مذهب، اما اینها در اون جامعه کمال صمیمیت، اخلاق خوب، معاشرت خوب با برادران مسلمان خودشون داشتن. این یک ارزشی قبل از این که بحث حالا مسائل اجتماعی و دشمن مشترک و امثال اینها مطرح بشه، فرض بگیریم اونها هم نباشه، معاشرت خوب، روابط سالم و عادی و طبیعی و صمیمانه میان برادران سنی و شیعه یک اصل بسیار مهم در معارف و فرهنگ شیعه است. طبعا برادران اهل تسنن ما هم باید به این نکته توجه داشته باشن. حالا تو چه برسه به این که ما در میان خودمون شیعیان بایستی متحد باشیم، روابط صمیمی داشته باشیم، صرف اختلاف سلایق
و اختلاف‌های فکری در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جناحی ما را به دعواها، به منازعات بی پایان، به جان هم پریدن‌های بی ثمر و ضربه زدن به مسائل ملی و اسلامی و دینی ما نباید ما را بکشونه. هفته وحدت هم پیامی داره برای روابط سالم و صمیمی و مهربانانه و انسجام میان شیعه و سنی در داخل کشور ما و در میان کشور ما و کشورهای دیگر سنی نشین، هم پیامی داره برای خود ما که باید ملاک وحدت و مبنای وحدت را حفظ بکنیم، گرچه معنای وحدت این نیست که همه یک فکر داشته باشند، شیعه و سنی دو فکر دارند، اما در تنظیم روابط اجتماعی، روابط سیاسی، روابط اقتصادی وحدت مؤثره و باید مورد توجه قرار بگیره. این یک مطلب. ما در این هفته مواجه با هفتم تیر و سالروز شهادت مرحوم آیت الله شهید بهشتی و یاران او هستیم که این شهادت بسیار دلخراش و البته مؤثر در تاریخ انقلاب ما بود. این شهادت را من تبریک و تسلیت عرض میکنم و این مناسبت مبنایی شده برای روز قوه قضاییه و توجه به مسائل قضایی در کشور ما، که من هم روز قوه قضاییه و مناسبتی که با قوه قضاییه و مجموعه قضات و کارکنان و کارمندان و همه کسانی که در ارتباط با امر قضا هستن، ضمن اینکه این مناسبت رو با اونها تبریک میگم، چند نکته هست که هم مسائل کلی در بینش هست، هم بعضی نکاتی که برای خود عزیزانمون اهمیت داره اینجا به ترتیب عرض میکنم. خب همه ما اطلاع داریم که امر قضا و داوری از ریشه دارترین سنن اجتماعی بشر بوده. بشر هر وقت که جامعه ای داشته و مبنای جمع و اجتماع خودش را بر قانونی استوار کرده، طبعا در همون کنار او مسئله قضا و داوری داشته. در فرهنگ دینی بشر از ابتدای تشکل جوامع بشری مسئله قضا یک رکن و پایه نظم و انضباط اجتماعی و احقاق حقوق مردم در جوامع تاریخی بشر بوده. در فرهنگ اسلامی از همون ابتدای نزول آیات قرآن، به خصوص آیات زیادی از قرآن کریم که در مدینه نازل شده، به مسئله قضا و اینکه قضاوت حق رسول خدا و اولیای الهی و اهمیت امر قضا از زوایا و ابعاد مختلف پرداخته است. شاید آیاتی که ما در قرآن با تأکید تمام در امر قضا و داوری داشته باشیم، اگر کسی نگاه بکنه احساس میکنه که یک فضا و تأکیدهای خاصی در مسئله قضا و داوری در این آیات مشاهده میشه که شاید در خیلی چیزهای دیگه احساس نشه. اصل یک حکومت سالم این است که یک قضا و داوری عادلانه و سالم و صحیح مبتنی بکنه. این هیچ تعارف بر نمیداره. هیچ جامعه روی خوش و سعادت و ارتقا و ترقی نمیبیند جز در پرتو یک قضا و داوری و قوه قضاییه نیرومند و سالم. قوه قضاییه هم باید نیرومند باشه، دارای اقتدار باشه و اعتبار باشه، هم باید سالم باشه در درون خودش. وقتی یک دادگستری و یک قاضی، یک مجموعه و به طور کلی یک قوه قضاییه میتونه نقش خودش را در سلامت جامعه ایفا بکنه که در درون خودشون صاحب تقوا، پارسایی و سلامت کاری باشن و در وجهه بیرونیشون دارای اعتبار و اقتدار لازم باشن. خود عزیزانی که در قوه قضاییه هستن باید هر دو جهت رو تأمین بکنن. از بیرون هم جامعه باید کمک بکنه که قوه قضاییه در این جایگاه قرار بگیره. طبعا با این نگاه و نکته کلی که عرض کردم، قوه قضاییه اولا حافظ قانون و نظم اجتماعی است. کار قوه قضاییه این است که قوانینی که از اسلام نشأت گرفته و قوانینی که مبنای نظم و تنظیم روابط درست جامعه است، اون را حافظان و نگهبانان امین اون قوانین و نظم اجتماعی باشند و در درون خودشون از تقوا و پارسایی، اخلاق خوب و معاشرت خوب با مردم برخوردار باشند. در امر قضا بیش از بسیاری از مسئولیت‌های دیگر اداری و حکومتی این نکات اهمیت داره. اینکه یک قاضی، یک کارمند و هر کسی که منتسب به دستگاه بزرگ و مهم قضا هست در داوری‌ها و معاشرت‌های خودش هواها و دوستی‌های خودش، دشمنی‌های خودش را اعمال نکنه. در آیات قرآن من فرصت نیست وارد بشم. اینکه دستگاه قضا باید بر دوستی‌ها و دشمنی‌های خودش غالب بشه و مبنا را قوانین الهی و قوانین اجتماعی قرار بده، مورد تأکید اسلامه. پرهیز دستگاه قضا از رشوه که آفتی است که همیشه دستگاه قضا را تهدید می‌کرده و همه حکومت‌ها همواره مواجه با این آفت و آسیب بزرگ در امر قضا بودن نکته بسیار مهمی است. آفت‌های مهم قضا یکیش رشوه، یکی اینه که در حکم به خاطر دوستی از مرز قانون و عدالت عبور بکنه یا به خاطر دشمنی ستمی را در حکم خودش روا بداره. اینا سه آسیب بزرگی است که قوه قضاییه باید ازش پرهیز بکنه با تدابیر لازم، با برنامه‌ریزی‌های دقیق، با تهذیب و تصفیه اخلاق کارمندان و قضاتش و با دستگاه نظارتی و ارزشیابی دقیق و همینطور برخورد مناسب با مردم. جای قضا جایی است که به هر حال یک طرف ناراضی میره بیرون و خیلی از مواقع هر دو طرف ناراضی میرن بیرون. جبران این نارضایتی باید با اخلاق خوب بشه که البته کار بسیار مشکلیه. و همینطور نکته بعدی تسریع در امور و اینکه معطلی نباشه. متاسفانه معمولا دستگاه قضا ما همیشه مواجه با این تأخیرها بوده که در سالهای اخیر البته اقدامات خوبی انجام شده. عرض شود که همینطور توجه به مستمندان و محرومان، به خصوص کسانی که اطلاعات قانونی دقیق ندارن و به خاطر محروم بودنش از اطلاعات حقوقی در دعاوی مواجه با مشکل میشن، اینا نکاتیست که خود قضات و کارمندان میتونن واقعا کمک بکنن که افراد اطلاعات خوب پیدا بکنن. اینا نکات مهمیست که در درون قوه قضاییه باید مورد توجه قرار بگیره. قطعا قوه قضاییه باید خودش را فراتر از سلائق و جناهای سیاسی و اجتماعی قرار بده، اما در این حال جناها و صاحبان افکار هم باید حریم و اعتبار و اقتدار قوه قضاییه را حفظ بکنن. فکر نکنن که اگر اقتدار قوه قضاییه شکسته شد این به نفع کسی یا جناح و یا گروهی. قوه قضاییه بایستی اقتدار داشته باشه، حتی اگر اشتباه داره باید با نقد درست و روش‌های سنجیده اون رو اصلاح کرد. خود قوه قضاییه هم در درون خودش باید توجه به حفظ این اعتبار و حیثیتش باشه. اینا نکات مهمی است که قوه قضاییه ما به طور عام به خصوص در آستانه تحولاتی که در قوه قضاییه قرار است انجام بگیره باید مورد توجه قرار بگیره. اعتبار قضا به خصوص در بینش اسلامی به انتساب و ارتباطش با مبدأ ولایت، این چیزیست که در خود قرآن به خصوص روی این مسئله تاکید شده و این انتساب و ارتباط رو خود قوه قضاییه باید ازش نگهبانی بکنه و دیگران هم حریم اون رو حفظ بکنن. اصلاح و تکمیل قوانینی که مشکلات مردم رو سریع حل بکنه و دقیق بودن در گذراندن اون قوانین، اینا از وظایف مهم قوه قضایی است و انتظار میره که دستگاه قضای ما با یک نگاه دقیق تر، قوی تر و جامع تر فصل جدید خودش رو شروع بکنه و انتظار میره که قضات و کارمندان شریف دادگستری های ما در هر جای کشور و در منطقه ما، زمینی که واقعا باید تقدیر کرد، تشکر کرد، کار دشواری، اما انشاءالله تا توجه به سلامت درونی خودشون حتی در یک موارد کم هم برای قوه قضایی زشت و قبیحه و رعایت اون اخلاق، معاشرت خوب، تسریع در کارها، توجه به این دادن اطلاعات به کسانی که محروم از اطلاعات کافی حقوقی هستند، اینها نکات بسیار مهمی است که انتظار میره عزیزانمون بهش توجه داشته باشند. من از اون طرفم به خود مردم و جامعه باید عرض بکنم که هم باید حریم و اعتبار قضا حفظ بشه، هم بدانیم به هر حال کار قضا کار دشواری است، تشخیص حق کار دشواری است، اجرا و اعمال او و دادن حکم کار دشواری است. اعصاب خردکنی داره، مشکلات روحی داره، مشکلات اجتماعی داره، هزار گرفتاری در امر قضا هست و به سادگی ولو ما جایی محکوم شدیم یه مقدار به خودمون برگردیم، شاید واقعا ما اشتباه داشتیم، همیشه اینو نندازیم به دستگاه دوش اونها. و شرایط سخت کار قضا که من نمیخوام بیش از این تفصیل بدم، واقعا از سخت ترین مشاغل و شرایط داره برخوردار امر قضا، این رو باید مردم بهش توجه داشته باشن. این یک نکته هست، حریم و اعتبار قضا و قاضی و توجه به مشکلات کاری که دارن، این یک نکته هست. نکته دیگه این که سعی بکنن در درون خانه ها، در محلات، در محیط های مختلف تا امکان داره مسائل به و اختلافات به دادگستری و مراجع قضایی نکشه. اونایی که در خانواده مورد اعتبارن، در محل مورد اعتبارن، روحانی محل، معتمدین محل، اینا رو سعی بکنید که با دخالت در دعاوی که خیلی پیچیده نیست و با مصالحه میشه حل بشه تمام بشه قضایا، که اونقدر پرونده ها و پیچیدگی هایی که در مسیر دادرسی و قضا وجود داره زیاد نشه و خود شما هم در اون قرار نگیرید. اینو ترغیب و توصیه بکنید خودتون و دیگران رو به این که سعی بکنه اولا آدم تو بین خودتون مصالحه برقرار بشه، ثانیا در یه مراجعات معمولی و کد خدامنشانه میانه خانواده یا در یک محل و منطقه تو مسجدتون تو جای عمومی این مسائل حل بشه که به اونجا نکشه. اگر هم به اونجا کشید واقعا با تمکین از قانون و قضا داشت. و نکته دیگرم اینه که ما عرض کنم که من کسب اطلاعی کردم، حالا جزئیات مسائلی که در قضا و دادگستری هست نمیخوام عرض بکنم، ولی اجمالاً علی رغم این که استان یزد منطقه ما و استان یزد به طور عموم از استانهای بسیار کم مسئله و کم پرونده بوده، این داستان یه مقدار داره عوض میشه و حتی در منطقه ما آمار و ارقام ها نشون میده که یه مقدار این پرونده ها رو به افزایشه و این جای نگرانیست و یک امر اجتماعی مهمه که همه ما و کسانی که اینجا نیستن و شما با اونها ارتباط دارید واقعا به فکر چاره اندیشی باید بیافتیم. این که پرونده های ما در مسائل خانوادگی زیاد شده، در مسئله سرقت به خصوص در ایام تابستان و اینها که گاهی سرقت های عادی همین بچه هم هست اینا زیاد شده، کم و بیش در مسائل دیگر اخلاقی ما پرونده ها رو به افزایشه، متاسفانه در مواد مخدر همینجور، در مسائل حقوقی، روابط تجارتی، صدور چک و امثال اینها، اینا 5-6 محور مهمیست که متاسفانه یه مقدار آمار و ارقام ها افزایش رو نشون میده. ما خودمون باید به فکر قبل از اینکه بحث قضا بپردازیم، قاضی و دادگستری و نیروی انتظامی خب اون وظایف خودش انجام میده، ما باید قبل از اینکه به اونجا بکشه، ما به عنوان مسئولان فرهنگی جامعه، مسئولان فرهنگ و اداری جامعه، خانواده های محترم بنشینیم ریشه ها رو بیابیم و ریشه های پیدا شدن دعوا و منازعه که ما رو به دادگاه و دادگستری میکشونه اون رو بخشونیم. و من خواهشم اینه که در مسائل خانوادگی عواملی وجود داره در خانواده ها، ازدواج های تحمیلی، بدبستانی که منشأ کشمکش های بیجا میشه در مسائل خانوادگی، عدم رعایت حقوق متقابل، سختگیری و انتقام جویی در خانواده و عوامل دیگری که منشأ کثرت اختلافات خانوادگی میشه، این را باید معالجه بکنیم و کار ما مساجد، مراکز فرهنگی، نماز جمعه و خود شما مردم اینه که واقعا به این ریشه ها بپردازید. از تو خونه خودتون شروع بکنید با نظارت درست، با گذشت، با ایثار و حل مسائل قبل از اینکه دامنه وسیعی پیدا بکنه ما میتونیم جلوی این نابسامانی های اجتماعی رو بگیریم. به همین اندازه من این هشدار رو میدم که در چند قسمتی که اشاره شد، در مسائل خانوادگی، در سرقت، در مواد مخدر، در مسائل منکرات که من معذورم که توضیح بیشتری بدم، اینا هنوزم نسبت به خیلی جاهای آمار و ارقام ها در استان ما کمه، در منطقه ما کمه، اما نشانه های خطر و علائم هشدار دهنده احساس میشه و من این رو وظیفه خودم میدونم که شما نماز جمعه ای ها، شما کسانی که متعهد هستید و ارتباط هم دارید با جمع زیادی دیگری در درون خانه هاتون، در مدارس، در محیط های کاری، بیاییم کاری بکنیم که اختلاف را به حد اقل برسونیم. دستگاه قضا در اون جایی که ضرورت داره وارد کار بشه، نیروی انتظامی جایی که ضرورت داره وارد کار بشه. من رسما و صریح عرض میکنم نیروی انتظامی و دادگستری نمیتوانند ریشه های مشکلات و نابسامانی های اجتماعی رو بخوش کنند بدون اینکه خانواده ما و آموزش و پرورش ما و خود ما سالم باشیم و هوشیار باشیم، دقیق باشیم. نظارت درست بر خانواده، توجه به مسائل اخلاقی و تربیتی، حل مشکلات و دعاوی در مراحل اولیه‌اش، این میتونه جلوی نمیدونم پرخاشگری، چاقوکشی، منکرات، خیلی مسائل رو بگیره. بسیاری از این پرونده‌های پیچیده گاهی که میبینید به مسائل مثلا خودکشی یا قتل انجام میده که حالا زیاد نیست ولی خب باز هم زشت هست، کمش هم بسیار قبیحه. حالا وقتی که دقیق میشه یا منکراتی دقیق که میشه میبینه که بر میگرده به این که در درون خانه آفتها بوده، آسیبها بوده، پدر خانه، مادر خانه درست توجه نداشتن، نظارت نداشتن، دقیق نبودن، به فکر حل مشکلات اجتماعی نبودن. ما اگر یه جامعه میخواییم که این نابسامانی ها در اون به حد اقل برسه، جامعه بدون اینها که نمیشه، یه گوشه درصدش کار نیروی انتظامی و بسیج و نمیدونم دادگستری، اصل قضیه دست خود ما، این فرهنگ ما، فکر ما، اخلاق ما، خانواده ما است که باید مانع بروز این مشکلات بشه، مانع بروز این علائم خطرسازی بشه که در چند قسمت بهش اشاره کردم. و باز تأکید میکنم مسائل خانوادگی، سرقت، منکرات، مواد مخدر، اینا چیزهای نگران کننده است که واقعا ما باید روش فکر بکنیم و نگذاریم استان ما و منطقه ما که از اون سابقه خوب برخوردار بوده آلوده بشه انشاءالله. من باز هم این ایام رو گرامی میدارم و به عزیزانی که در امر قضا تلاش میکنن خسته نباشید عرض میکنم و امیدواریم که همه دست به دست هم بدیم و جامعه ای را بسازیم که نابسامانی و خلاف در او استثناء و حد اقل باشه انشاءالله. در پایان ضمن طلب علو به درجات بیشتر برای شهدای عزیزی که اخیراً تشییع شدن، از همه کسانی که در تشییع جنازه های مطهر شهدامون که یادگاران دوره جهاد در راه خدا و ایثار در راه خدا و معنویت و عرفان در نسل جوان ما بود، من از همه اونا تشکر میکنم. اینها قبور شهدا، رسم و رسوم شهدا و جنازه های باقی مانده شهدا، اینها مشعل های هدایت هم برای ما، راه نمایان طریق و صراط مستقیم خدا هستند و نمادهای از دوره‌ای هستند که نسل جوان ما در معرفت خدا و عرفان خدا و جهاد و ایثار در راه خدا غوطه‌ور بود و امروز هم نسل جوان ما را و جامعه ما را به معنویت، به یاد خدا، به توجه به آخرت، به پاکسازی درون از آلودگی ها، به اخلاق خوب و به عرفان و معنویت دعوت میکنن. این پیام شهداست و نشانه های شهدا همه ما را به این راه و مسیر دعوت میکنن. امیدواریم خداوند همه ما را مشمول رحمت و عنایت خودش قرار بده. در پایان عرایزم برای رفع گرفتاری ها و حل مشکلات فردی و اجتماعیمون و شفای مریضان و جانبازان و استجابت دعوت های همه، پنج مرتبه و مریضان و جانبازان، به خصوص مریضانی که التماس دعا گفتن، و مشکلات دارن و کسانی که در بیمارستان ها هستند و سختی زیاد دارن برای رفع گرفتاری و شفای مریضان و استجابت دعاوی دعوت ها و دعاها، پنج مرتبه آیه امن یجی و آیه شریفه را تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جیوش المسلمین و عساكر الموحدین. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما، خواب را با قرآن و عترت پیامبر مهنوس و محشور بفرما. خدایا نسل جوان ما را، امت ما را از همه آفتها و آسیبها محافظت بفرما، گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. خدایا مریضان و مریضان مورد نظر، جانبازان را شفا عنایت بفرما. خدایا سلامهای خالصانه این جمع مشتاق را در این روز عزیز به محضر آقا و مولایمون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. خدایا اموات و گذشتگان ما را ببخش و بیامرز. ارواح طیبه شهدای بزرگ، شهدایی که اخیراً تشییع شدند، روح مطهر امام را با اولیای بزرگ خودت محشور بفرما. به خانواده های معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران خدایا اجر و صبر کامل عنایت بفرما. ما را ادامه دهنده راه مستقیم خودت و انقلاب شکوهمند اسلامی قرار بده. خدایا بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.